ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 15 فروردین 97 برابر با 4 آوریل 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره ادامه اعتراض محمود احمدی نژاد به وضعیت دستگاه قضایی ایران. اما قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف با حمید فاطمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نیروهای آمریکایی فعلا از سوریه خارج نخواهند شد. کاخ سفید واشنگتن ضمن تاکید بر اینکه ماموریت نیروهای آمریکایی در سوریه به زودی پایان می‌یابد، زمانی برای خروج این نیروها اعلام نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته تاکید کرده بود که حدود 2000 نیروی آمریکا در سوریه خیلی زود آنجا را ترک خواهند کرد. این اظهارات نگرانی متحدان آمریکا را برانگیخته بود. پس از دیداری که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با مسئولان امنیت ملی آمریکا داشت، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که ماموریت نیروهای آمریکایی برای نابودی داعش در سوریه سریعاً به پایانش نزدیک می‌شود. وی با این همه افزود آمریکا و متحدانش متعهد به از بین بردن بقایای اندک داعش در سوریه هستند. این سخنان به عنوان خودداری فعلی آمریکا از خروج نیروهایش از سوریه تعبیر شده است. نازک نیک‌اختر، یک وکیل ایرانی آمریکایی، روز سه‌شنبه به عنوان معاون وزارت بازرگانی آمریکا سوگند یاد کرد. وزارت بازرگانی آمریکا در پیامی توییتری خبر انتصاب خانم نازک نیک‌اختر، وکیل 44 ساله را رسما اعلام کرد. انتصاب او در روز 28 اسفند به تایید کنگره آمریکا رسیده بود. در پیام وزارت بازرگانی آمریکا آمده است که خانم نیک‌اختر در سمت معاون وزیر در امور صنایع و تحقیقات مسئول ارتقای جایگاه رقابتی آمریکا در بازرگانی جهانی است. این عرصه‌ای است که در دولت دونالد ترامپ، به خصوص در هفته‌های اخیر و در نبرد بازرگانی با چین، زیر ذره‌بین قرار گرفته است. نازک نیک‌اختر در دانشگاه سیراکیوز تحصیل کرده و مدتی در دانشگاه جورج تاون تدریس کرده است. خانم نیک‌اختر در سال 2002 نیز به وکالت از نایاک، شورای ملی ایرانی آمریکایی ها برای انتقال نظرات و دیدگاه‌های ایرانی آمریکایی ها در کمیته فرعی مهاجرت در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شده بود. هویت زنی که در محوطه ساختمان یوتیوب در شهر سان برونو در شمال کالیفرنیا اقدام به تیراندازی کرد، نسیم نجفی اقدم اعلام شد. به گفته پلیس شهر سان برونو، این مهاجم 39 ساله ایرانی الاصل و مقیم شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا بوده است. در تیراندازی روز سه‌شنبه 3 نفر زخمی شدند و سپس نسیم اقدم در محل حادثه خودکشی کرد. اسماعیل اقدم، ببخشید، فرد مهاجم، از خود ویدئوهای کوتاه آماتوری تهیه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد. اسماعیل اقدم، پدر نسیم، به گروه خبری بی ایریا نیوز که یک شبکه خبری در شمال کالیفرنیا است گفته است دخترش به دلیل خشم از عدم دریافت پول از یوتیوب دست به چنین کاری زده است. یوتیوب که متعلق به شرکت گوگل است، به شماری از کاربران خود در ازای انتشار ویدئوهایشان پول پرداخت می‌کند. پلیس می‌گوید همچنان در حال تحقیق درباره انگیزه این اقدام است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در نشست مشترک خود اعلام کردند مناقشه سوریه راه حل نظامی ندارد.
خیلی عمومی این فرمول بندی شد، این بیانیه، و عمدتاً راجع به اینکه آتش بس باید ادامه پیدا بکنه، اینکه تمامیت ارضی سوریه باید حفظ بشه، کمیته قانون اساسی باید به کار خودش ادامه بده، یعنی اینکه چیز خاصی در این کنفرانس به دست نیومده.
ادامه اعتراض محمود احمدی نژاد به وضعیت دستگاه قضایی ایران.
یا آقای بقایی، تخلفات مالی، کدوم تخلف مالی؟ یه سند هست؟ خیر. یه سند قانونی هست؟ خیر.
بحث موافقان و مخالفان فیلتر شدن تلگرام در ایران همچنان ادامه دارد.
خطایی که 9 سال پیش انجام شده و الان متوجه شدن که اشتباه کردن رو بهتر هستش که در مورد تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ها مرتکب نشن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. نشست سه‌جانبه ایران، ترکیه و روسیه با انتشار بیانیه مشترکی پایان گرفت که در آن رؤسای جمهوری سه کشوری که حضوری نظامی در سوریه دارند تأکید کردند که مناقشه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسن نیا.
آنکارا نخستین مقصد سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از پیروزی مجدد در انتخابات بود. ولادیمیر پوتین به ترکیه سفر کرد تا کار ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای ترکیه آغاز شود و خیز اتمی این کشور کلید بخورد. روز چهارشنبه همچنین مشخص شد که روس‌ها به رغم مخالفت‌ها و انتقادهای شرکای عضو ناتوی ترکیه زمان تحویل سامانه دفاع موشکی S-400 به این کشور را پیش انداختند و همچنین پروژه خط لوله گاز ترک استریم پیشرفت‌هایی خواهد داشت. اما هیچ کدام از این خبرها که به خودی خود میتوانست صدر نشینان خبرهای رسانه ها باشند، نتوانستند جایگزین خبر نشست سه‌جانبه آنکارا شوند. آنجا که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه با همتایان روس و ترک خود درباره موضوع سوریه به سخن و گفتگو پرداختند. نشست سه‌جانبه ایران، روسیه، ترکیه در آنکارا دومین دور از این نشست ها بود که پیشتر نخستین دور آن در شهر سوچی روسیه در آذر ماه پارسال برگزار شده بود. ولادیمیر پوتین در این نشست تأکید کرد که سه کشور همچنان بر سر موضوع سوریه همکاری مشترک دارند.
گفتگوهای دائمی و منظمی در تمام سطوح بین ما جریان داره و عملاً در تمام عرصه‌ها همکاری مشترکی داریم. ارتباط سیاسی پایداری بین سه کشور برقراره. ما با همدیگه همکاری می‌کنیم تا راه حل‌های فوری برای مشکلات پیچیده امروز از جمله حل مسئله سوریه به دست بیاریم.
اما نشست سه‌جانبه آنکارا تا چه اندازه برای ناظران تحولات سوریه اهمیت داشت؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه مقیم آلمان، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
از اول سال میلادی گذشته که اون پروسه آستانه شکل گرفت، کشور در چارچوب اون مذاکرات آستانه سعی کردن یه مقداری تمشیت بکنن، امور سوریه رو تضاد تناقضاشون رو کاهش بدن، به طرف آتش بس برن، ایجاد اون مناطق چهارگانه کاهش تنش رو سازمان بدن، سرش به توافق برسند و خب آخرش هم به اون نشست دیماه سوچی رسید که همین سه رهبر در اون موقع اولین اجلاسشون رو تشکیل دادن در روسیه. اون آستانه تا یه حدی مثلا موفق بود، همین که تونستن چهار تا منطقه یه کاهش تنش رو صورت بدن، اینی که تفاش توافق کردن که بیان و مخالفه و دولت سوریه در اون کنفرانس بزرگ سوچی شرکت بکنند. اونتا هر دوی این مقوله‌ای که روش تاکید داشتن تا حدودی شناور شده و با شکست رو برو شد. عملا دولت سوریه دیگه به این مناطق کاهش تنش هیچ توجهی نداره و اصولا حاضر نیست هیچ بخشی از منطقه تحت تسلط نیروهای مخالف باقی بمونه.
پیش از برگزاری نشست رؤسای جمهوری سه کشور در آنکارا، ناظران بین المللی ضمن اشاره به اهداف مشترک روسیه، ترکیه و ایران در موضوع سوریه بر اختلافات آنها نیز تاکید داشتند و به این می‌اندیشیدند که این نشست شاید بتواند اختلاف‌های سه کشور را تا اندازه‌ای تعدیل کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست سه‌جانبه تاکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی یا تحمیل شده از خارج ندارد و آینده سوریه تنها از طریق انتخابات به گفته او دموکراتیک مردم سوریه رقم خواهد خورد.
از دید جمهوری اسلامی ایران که همواره اون رو تکرار کردیم، سوریه راه حل نظامی نداره. سوریه از راه حل سیاسی باید حل و فصل بشه. باید همه کمک کنیم که جنگ در سوریه متوقف بشه، راه حل صلح‌آمیز دنبال بشه.
رئیس جمهوری ایران همچنین از تأکیدات سه طرف این گفتگوها این گونه گفت:
ما تأکید می‌کنیم که تمامیت ارضی سوریه، حاکمیت ملی سوریه، وحدت سوریه و استقلال سوریه به عنوان اهداف مهم باید مورد توجه همگان باشه که خواست مردم سوریه نیز هست.
اما بررسی بیانیه مشترک پایانی نشست سه‌جانبه جز پرداختن به موضوعات عمومی و کلیگویی‌های معمول در این دست بیانیه‌ها نکته برجسته‌ای نداشت. حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، درباره محورها و موارد مطرح شده در بیانیه پایانی نشست آنکارا این چنین میگوید:
خیلی عمومی این فرمول بندی شد این بیانیه و عمدتاً راجع به اینکه آتش بس باید ادامه پیدا بکنه، اینکه تمامیت ارضی سوریه باید حفظ بشه، کمیته قانون اساسی باید به کار خودش ادامه بده، یعنی اینکه چیز خاصی در این کنفرانس به دست نیومده.
به باور آقای حسینی فرد، این نشست چندان کمکی به روشن شدن آینده پر ابهام سوریه نکرده است.
بابتش اینه که آینده سوریه همچنان با یک علامت سوال بزرگ روبروست، اینه که توجه به تعداد عوامل دخیل در این ماجرا، اینه که یه بخشی جنگ نیابتی بسیار بزرگی که بین قدرت‌های منطقه از جمله ایران، ترکیه و سوریه جریان داره و تا حدودی با مسائل مربوط به عراق هم پیوند خورده. مجموعه مسائلی که در عراق و سوریه پیش میره، به خصوص برای کشورهای غربی، برای آمریکا، برای حتی ترکیه و عربستان هم در خدمت اینه که نیروی ایران، قدرت ایران یا اون حضور ایران در منطقه رو مهار بکنن و این خودش یه مقدار پیچیدگی اساسی میده. برای اسرائیل هم نگاه بکنیم که خب اسرائیلی‌ها هم به لحاظ نظامی دارن اونجا اقدام میکنن که بیش از پیش همکاری ایران با حزب الله، با دولت دمشق رو درش اخلال ایجاد بکنن و هم تمام قوا با روسیه مذاکرات فشرده ای رو پیش میبرن که مسکو به طرفی بره که اجازه نده ایران آنچنان وزن سنگینی در درون سوریه باقی بمونه. به همه این دلایل میشه گفت که مادامی که مسئله کل منطقه حل نشه، مسئله ایران حل نشه، آینده سوریه هم همچنان با یه علامت سوال بزرگ روز.
روز چهارشنبه همچنین دیدارهای دو جانبه روحانی پوتین و روحانی اردوغان که با موضوعات و محورهای مشترک و مورد علاقه طرفین در حاشیه نشست اصلی برگزار شد، حائز اهمیت بود. در پایان نشست آنکارا قرار بر آن شد تا سومین نشست از سری نشست‌های سه جانبه در تهران برگزار شود تا این سگانه با موضوع سوریه تکمیل شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری درباره ادامه اعتراض محمود احمدی نژاد به وضعیت دستگاه قضایی ایران.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، در جدیدترین پیام ویدیویی که چهارشنبه 15 فروردین ماه در سایت دولت بهار منتشر شد، بار دیگر ضمن انتقاد از شرایط موجود در کشور، خواستار احترام مسئولان به اختلاف نظرها شد. وی گفت: به دلیل همین اختلاف نظرها، امروز صدها زن و مرد و جوانی که به این وضع معترض هستند، به بدترین شکل تحت تعقیب قرار گرفتند و بسیاری از آنها بازداشت و زندانی شدند. وی خواستار آن شد که حتی اگر کسی مرتکب تخلف سیاسی شد، در دادگاه سیاسی و با حضور هیئت منصفه به تخلف وی رسیدگی شود. محمود احمدی نژاد گفت: کسانی که فکر می‌کنند بالاتر از مردم هستند، امروز در بسیاری از مناصب حکومتی جا خوش کردند و به خود حق می‌دهند که هر کس با آنها مخالفت بکند، به ترتیبی او را از صحنه حذف کنند. رئیس جمهوری سابق ایران سپس با اشاره به مسئله دستگیری دو تن از نزدیکانش، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، افزود:
هیچ تخلفی ندارن. خب شما میخواد برخورد کنی یا آقای بقایی؟ تخلفات مالی؟ کدوم تخلف مالی؟ یه سند هست؟ خیر. یه سند قانونی هست؟ خیر. مخفیانه محاکمه با سر و صدا و تبلیغات جا انداختن. یا آقای مشایی؟ خب معترض به وضع اداره کشور، معترض به دستگاه قضایی است، اعتراض داره به حکمی که علیه آقای بقایی و به طور ناجوانمردانه و ظالمانه صادر شده. میرید تو خیابون جلوشو میگیرید، دستگیر میکنید، بعد اقدام علیه امنیت ملی. شب عید که همه رو آزاد میکنن، شما میبرید اونجا.
محمود احمدی نژاد سپس تأکید کرد که هر جور در کشور اظهار نظر می شود، جرم تلقیش می کنند و به عنوان تبلیغ علیه نظام آن فرد را به زندان می فرستند. وی با دروغ و تهمت خواندن اتهامات اقتصادی که علیه حمید بقایی مطرح شده، افزود:
هشدار می دم بهشون، امروز آقای بقایی در اعتصاب قضا است، به همین رفتار ظالمانه. اگر یک سند کوچک از آقای بقایی داشتن، حتما دادگاه را علنی برگزار میکردن، حتما منتشر میکردن. نیاز نبود برن یه سری مطالب مال سال 90 که بطلانش اثبات شده، اون افراد اومدن بیرون گفتن ما تحت فشار نوشتیم، نامه نوشتن، نامه‌شون رفته پیش رهبری، نامه‌شون تو پرونده هست، بیاد منتشر کنی. رفتارها زشته.
رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس در تحلیل سخنان اخیر محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید
اگر گفته ها و نوشته های اخیر آقای احمدی نژاد از نویسنده و گویندش در نظر بکنیم، عمدتاً دفاع از حقوق مخالفان، اجرای ارزش های انقلاب، حمله به قوه قضاییه، بیقانونی های اون، حمله به مدیریت کشور و نارضایتی های مردم، گویی سخنان یکی از افراد شاخص منتقد و حتی اپوزیسیون خارج از کشوره. حال چگونه آقای احمدی نژاد که 8 سال دولت دستش بوده و وضعیت اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری کشور در اون دوران مشخصه میتونه این حرفا رو بزنه؟ ناشی از 2 عامله. یک عامل میتونه خودشیفتگی و یه حالت اسکیزوفرنیک باشه، یعنی ایشون اونچنان این حرفا رو تکرار میکنه که خودش هم باورش میشه که آدم صادق و پاک و ارزشگراییه. و احتمال دوم این هست که اینو یک سیاست مدار، سیاست باز، زبان باز ناشی میشه. به گمان من تلفیقی از هر دوی اینهاست. ایشون تصور میکنه که پایگاه اجتماعی وسیع داره و آقای خامنه‌ای ایشون رو منع کرده از انتخابات ریاست جمهوری. یک تیم قوی هم داره که درد مردم رو اینها مجموعاً میگن و اگر بتونن فعالیت سیاسی بکنن میتونه دوباره به اریکه قدرت برگرده و حالا محروم شده. و خواستش هم مطرح بودن در فضای سیاسی، هرچند الان به حالت انفعالی افتاده و میخواد از دوستانش دفاع بکنه. اما چرا افکار عمومی ایشون رو جدی نمیگیره؟ چون در این سخنان صداقتی نمیبینه. آقای احمدی نژاد هیچ انتقادی حتی به گذشته خودش نمیکنه یا حتی به صورت اثباتی هیچ دفاعی بجز از نفرات خودش، این معروفاشون یا جوانتراشون، نمیکنن. اگر روزی آقای احمدی نژاد انتقادی به خودش کرد، دفاعی از دیگران کرد، میتونه یه رد پایی از خودش باقی بذاره در عرصه جدید سیاسی.
به گزارش سایت دولت بهار، دفتر احمدی نژاد روز سه‌شنبه 14 فروردین طی فراخوانی از کلیه کسانی که در پرونده‌های قضایی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته‌اند، خواست محتوای پرونده به همراه اسناد خود را جهت انعکاس ارسال نمایند. دفتر محمود احمدی نژاد روز دوشنبه نیز مقامات قوه قضاییه را متهم کرد که با، به گفته وی، زیر پا نهادن همه موازین قانونی و حتی انسانی، قصد جان حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی را دارند. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری او، 2 روز پس از آنکه حکم حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد، بازداشت شد. حمید بقایی که به اتهام اختلاس و تضییع اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده است، روز 22 اسفند ماه 96 برای گذراندن دوره محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد. به گفته اطرافیانش، او از همان زمان دست به اعتصاب قضا زده است. حمید بقایی تمام اتهامات خود را تاکنون رد کرده است. محمود احمدی نژاد در پایان سخنانش که روز چهارشنبه منتشر شد، هشدار داده است که مسئولیت سلامتی و جان تک تک کسانی که بازداشت شده اند به عهده دستگاه قضایی کشور است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره ادامه اعتراض محمود احمدی نژاد به وضعیت دستگاه قضایی ایران. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید، با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای احمدی نژاد، بالغ بر 700 الی 800 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت با بشکه بیش از 100 دلار را با نقشه قبلی حذف سازمان برنامه بودجه معلوم نیست چگونه و به چه شکلی نیست نابود کردی که بماند، بلکه حتی 50% ارزش کل مخابرات کشور را بدون مزایده و دریافت ریالی مفت و مجانی به ظاهر به مبلغ 8000 میلیارد تومان به شرکت سامان سپاه پاسداران از جیب ملت ایران به خاطر خوشخدمتی بخشیدی که باز هم بماند. حال که هیچ گونه قدرت و محبوبیت در بین ملت به خاطر نسبت دادن خس و خاشاک به معترضین سال 88 دادید، باعثی جوابگوی تک تک خلافهای دوران ریاست جمهوریت باشید.
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پیوستن شما یاران نزدیکتون رو به جمع خس و خاشاک تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
آقا آقای خامنه‌ای، شما با تصور این که با فیلتر کردن تلگرام مردم ایران به اجبار پای تلویزیون می نشینند و دروغ‌های شما را گوش می دهند نباشید، چون که ملت آزادی‌خواه ایران تمام راه‌های رفع فیلتر و همچنین استفاده از رادیو تلویزیون‌های دیگر کشورهای حامی ملت ایران آزادی‌خواه را یاد دارند و به هیچ عنوان پای تلویزیون شما نخواهند نشست.
می‌خواستم به این آقای روحانی بگم با دروغ‌ها و کلمات به ظاهر زیبا و پریونده سعی نکن معلوم گول بزنی. تو حتی به یه دونه از تعهدها و قولایی که دادی عمل نکردی. حالا پس یه کمی سرت رو برگردون و به این سرنوشت احمدی نژادی که از همه‌تون نزدیک‌تر و ارباب بود، رفسنجانی که اصلا خودش ارباب علم کرده بود، خاتمی که این اندازه دروغ نمیگفت و بنی‌صدری که حداقل دانشش از همتون بیشتر بود، به چه روزی افتادن؟ یکم تأمل و تحمل کن، حواست رو جمع کن برادر، عاقبتتون اینها.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب یک گفتگو رو بشنوید که بحث موافقان و مخالفان فیلتر شدن تلگرام در ایران همچنان ادامه داره. ساعاتی قبل در همین زمینه گفتگویی داشتم با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، و در ابتدا درباره دیدگاه موافقان فیلتر شدن تلگرام پرسیدم. امیر رشیدی در آمریکا:
در مورد فیلتر کردنش بحث‌های متعددی مطرح شده. در ابتدا این بحث بودش که تلگرام با مقامات دولتی ایران همکاری نمی‌کنه برای مسدود کردن کانال‌هایی که اونها مجرمانه تشخیصش میدن، و یا اینکه مثلا تلگرام سرورهای خودش رو به داخل ایران منتقل نمی‌کنه. ولی خب الان ما شاهد این هستیم که بحث‌های جدیدتری رو هم دارن مطرح می‌کنن، از قبیل اینکه مثلا تلگرام تمام فضا رو گرفته که تحت عنوان انحصار ازش یاد می‌کنن، که قطعاً این انحصار نیست، انتخاب مردم هست، و یا اینکه مثلا اینکه تلگرام داره یک پول مجازی کریپتوکارنسی را میندازه و این ممکن هستش که اقتصاد ایران را از بین ببره، که باز هم این هم ادعایی هستش که واقعا نمیشه اون رو درست سنجی کرد، برای اینکه هنوز این راه اندازی نشده و خود تلگرام به صورت رسمی هیچ موضوعی، هیچ مسئله‌ای را در این مورد اطلاع رسانی نکرده و اصلا نمیدونیم که این فرآیند به چه شکلی انجام خواهد شد. بنابراین از سمت مقامات ایرانی ادعاهای مختلفی میشه که خیلی از اونها به نظر میادش که پایه‌های درستی ندارن.
آقای رشیدی، موضع دولت و وزیر ارتباطات درباره فیلتر کردن تلگرام چیه؟ احساس میشه در این موج جدیدی که درباره تلگرام باز به وجود اومده در داخل ایران، مقامات دولت آقای روحانی شفاف نیستن نسبت به اینکه آیا فیلتر صورت خواهد گرفت یا نخواهد گرفت، آیا حمایت خواهند کرد یا نخواهند کرد؟
ببینید، همین که شما گفتین درسته، در واقع شفافیت دقیقی وجود نداره. آقای روحانی آخرین حرفی که زده بود گفته بود کام مردم رو تلخ نکنه، ولی خب این مشخص نمیکنه که الان موضع خود ایشون چه چیزی هستش. به نظر میادش که در واقع یک جنگ و یک درگیری در سطح‌های بالای نظام، اونطوری که آقای بروجردی در واقع نماینده مجلس گفته بودن، وجود داره، که یه عده‌ای هستن که میخوان تلگرام مسدود بشه، از اون سمت افرادی در دولت هستن که موافق این مسدودسازی نیستن. ولی شفاف سازی خیلی دقیق صورت نمیگیره، که مثلا اگه آقای بروجردی گفته که در سطوح بالای نظام تصمیم گیری شده برای این موضوع، این سطوح بالای نظام دقیقاً چه کسانی هستن؟ آیا ایشون داره از رهبری صحبت میکنه و یا داره از سطوح دیگه ای صحبت میکنه؟ این موضوع اصلا شفاف نیست و معلوم نیست دقیقاً چه کسانی در سطوح بالای نظام حامی فیلتر شدن تلگرام هستن.
آقای رشیدی، فرض بگیریم که تلگرام هم فیلتر شد، آیا مقاماتی که به دنبال فیلتر کردن تلگرام هستن به اون اهداف خودشون خواهند رسید؟ در سالهای گذشته توییتر فیلتر بوده، فیسبوک فیلتر بوده، اما احساس میشه کاربران ایرانی تونستن این فیلترها رو دور بزنن و به اون کاری که مورد نظرشونه برسن.
ببینین، اولا نه تنها جواب نخواهد داد، یعنی این تجربه هستش که ما سالها داریم میبینیم، از زمانی که اینترنت وارد ایران شد و اولین وبسایت‌ها رو فیلتر کردن تا امروز، ما داریم میبینیم که فیلترینگ اصلا و ابدا مانع نشده از رسیدن مردم به چیزی که میخوان. بله، این فرایند رو کند کرده، این فرایند رو سخت کرده، ولی نتونسته مانع بشه. از طرف دیگه مثالی که زدن توییتر خودش مثال خیلی جالبی هستش. ببینید، 9 سال پیش در سال 88 اینها اومدن توییتر رو فیلتر کردن به دلایل بسیار واهی، امروز بعد از گذشت 9 سال اگر شما نگاه بکنید به وبسایت‌های اصولگرا و حتی نزدیک به نیروهای امنیتی مثل تسنیم، مثل فارس، مثل مشرق، توشون پر هست از مقالات و مصاحبه‌هایی که داره صحبت از رفع فیلتر از توییتر می‌کنه. حالا خیلی شفاف و علنی نمیگه رفع فیلتر، ولی تمامش نسخش توییتر خوبه، چرا ما در توییتر نیستیم. یعنی بعد از 9 سال اینا به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن. من فکر می‌کنم که در واقع خطایی که 9 سال پیش انجام شده و الان متوجه شدن که اشتباه کردن رو بهتر هستش که در مورد تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها مرتکب نشن، چون احتمالاً دو مرتبه بعد از گذشت 9 سال 10 سال متوجه میشن که خودشون دارن از این داستان لطمه میبینن و مجبور میشن که یواش یواش این زمزمه‌ها رو مطرح بکنن که باید فیلترش برداشته بشه. در واقع تجربه را دوباره آزمایش کردن کار خطایی به نظر میاد باشه.
گفتگو با امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا رو میشنیدید درباره تلگرام.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
علاوه بر تلگرام میتونید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم با ما در تماس باشید. 2042-02-2112-2112. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب یک گزارش دیگری رو بشنوید که محمد سلاس متهم به زیر گرفتن 3 مأمور پلیس در جریان درگیری ها بین دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران به 3 بار قصاص محکوم شده. بیشتر بشنوید در همین باره از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام 3 فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی به محمد سلاس و برگزاری 3 جلسه دادگاه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران، حکم 3 بار قصاص و حبس صادر شده است. پیش از این نیز خبرگزاری دولتی ایرنا روز 28 اسفند سال گذشته گزارش داده بود که قاضی دادگاه برای محمد سلاس حکم اعدام صادر کرده بود. آنطور که دادگاه اعلام کرده است، شاکیان و اولیای دم تقاضای قصاص آقای سلاس را خواستار شده بودند. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، پیش از این اعلام کرده بود که این درویش گنابادی قبل از پایان سال 96 اعدام خواهد شد. بر اساس قانون پس از صدور حکم متهم و وکیل وی برای اعتراض 20 روز فرصت دارند. محمد سلاس در دادگاه متهم شده بود که با اتوبوس به سمت گروهی از نیروهای انتظامی حرکت کرده و 3 تن از آنها را کشته است. محمد سلاس که به قتل 3 مأمور نیروی انتظامی متهم شده است، در آخرین جلسه دادگاهش اتهام قتل عمد و اخلال در نظم عمومی را رد کرده بود. وی در یکی از جلسات دادگاه خود گفت که 17 جای شکسته روی سر من وجود دارد. مأموران اول چندین ضربه به من وارد کردند و باعث عصبانیت من شدند. وی در آخرین دفاعیات خود نیز گفته بود که می‌ترسیده مأموران دوباره سوار اتوبوس شوند و او را مورد ضرب و شتم قرار دهند. محمد سلاس همچنین از کشته شدن 3 مأمور پلیس در اثر برخورد با اتوبوسی که رانندهش بود نیز ابراز ناراحتی کرده و گفته بود من عاشق اعدامم. اینها را نمیگویم که من را اعدام نکنند. من عاشق اعدامم. من با ماشین رفتم و میخواستم حادثه را رد کنم. عمدن روی آنها نرفتم. وجدانم راحت است. پایان نقل قول. در جریان تظاهرات اعتراضی درویش گنابادی در 3 بهمن سال گذشته در خیابان پاسداران تهران، ده‌ها تن از هواداران درویش نیز در درگیری با ماموران امنیتی زخمی شدند. در آن روز به ادعای مقام‌های امنیتی 2 بسیجی نیز کشته و 30 تن از ماموران نیروی انتظامی زخمی شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها در این تظاهرات اعتراضی و درگیری‌های پراکنده دست کم 300 تن از هواداران درویش گنابادی بازداشت شدند که شماری از آنها هنوز در زندانند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از جانباختن محمد راجی درویش گنابادی چند روز پس از بازداشت در بازداشتگاه پلیس است. خبری که از سوی خانواده وی نیز تایید شده است. در این میان سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد که 8 تن از درویش گنابادی زندانی گفتند که در اعتراض به آنچه شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی نامیدند، از روز 7 فروردین دست به اعتصاب قضا زدند. عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرد که این 8 درویش گناه‌آبادی زندانی در بازداشتگاه آگاهی شاپور در تهران که تحت نظارت نیروی انتظامی است نگهداری می‌شوند. بازداشتگاهی که به گفته این سازمان حقوق بشری به اعمال شکنجه برای اعترافگیری مشهور است. عفو بین‌الملل پیشتر در بیانیه‌ای در روز 9 فروردین نیز از وضعیت دست کم 11 درویش زن که در زندان قرچک نگهداری می‌شوند ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده بود. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هر گونه بدرفتاری با زندانیان را رد می‌کنند، اما سازمان‌های حقوق بشری با استناد به گزارش‌هایی که منتشر کرده‌اند به وجود آنچه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان می‌نامند اشاره کرده‌اند.
گزارش بهروز کارونی رو می‌شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و اگر دیدگاهی داشتید با ما در میون بذارید. با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 من وحید پوراستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.